بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد چوبگشتی مکاسب دو جلد 3 صفحه 46 از صفحه ها تأسیس و قواعد.
و المقصود من ذلک کله استبعاد و آزل قول لا من الوجوه المذکوره تن هزو فی مقابل الاصول و الکلمات از سفی ها تأسیس و قواعد جدیده لخالف القواعد المتداوله بین فقه ها. و بعض این که مفصلشون عبارت کاشبورگتا رو قبول، از اینجا به بعد مرحوم شیخ دو حرف داره راجع به فرمایشات کاشبورگتا. خیلی دقت کنید، جمله اول، مطلب اول ایشون اینه که هیچگاه استبعاد در مقابل برهان ازش کاری نمیاد. کیف یحیی العظام و هی رمیم، این استبعاد معاده، از این استبعاد که در مقابل برهان براهینی بر معاد هست کاری بر نمیاد. بعد از برهان طرف جواب داد اگر حرفی داد. این فرمایش اولشه، میگه اینا که ذکر شد اینا استبعاداته. کسی که میگه معاتات مفید ملک نیست، مفید اباحه تصرفه، اون دلیل آورده بر شرطیت صیغه لفظیه برای بیعه، بعد دلیل او رو دید و جواب داد. او میگه دلیل داریم، ایجاب و قبول لفظی شرطه. وقتی ایجاب و قبول لفظی شرطه، خب این در عدم شرط مشروط منتفیه، بیع منتفیه، باطله، ملکیت بار نمیشه. اباحه تصرف رو هم که قائلن بار میشه، باز برای اباحه تصرف هم حکم، این حکم شرعی وضعی، حکم شرعی تکلیفی اباحه تصرف دلیل خاص دارن. مثل اینکه شیخ طوسی مستندش اجماع بود. ما اگر حرفی داریم در مقابل ادله اینها، باید اون ادله رو ابطال کنیم، ولی این ادله اگر به کرسی بنشینه، اصل هم که عرض شد مطابق ایناست. اصل عدم حصول ملکیت برای آخذ در معاتات اگر شک بکنیم، بلا شک حالت سابقه عدم ملک برای آخذ. شک اگر پا بگیره بلا شک استصحاب عدم ملک میشه. هم اصول موافق ایناست، هم ادله ای دارن، استبعادات ازش کاری بر نمیاد. این فرمایش اول شیخه، همین عبارتی خوندیم، مقصود من ذلک کله استبعاد قول مشهور هازل قول که میگن معاتات مفید ملک نیست، پویده باید صرفه. میخواد بگه این قول بعید است، نه اینکه این وجوه مذکوره قیام کند در برابر اصول و عمومات. استبعاد در مقابل دلیل ازش کاری بر نمیاد. این جواب اول. از لیسا جواب دومه. میگه اصلا اینا شما گفتید قواعد جدیده، ما یک یک اینا رو بیان میکنیم، اینا قواعد جدیده و غریبه نیست. از لیسا ولو از آورده، اما لب به مطلب اینه که این از در حقیقت برمیگرده به علا، علا انه، علا انه لیس فیها تأسیس و قواعد جدیده. بلکه اینا کاملا هماهنگ با قواعد همه حرفای زده شد. قواعد جدیده که مخالف با قواعد متداوله بین فقها باشد، میگه بیان میکنیم اینا همش برگشت به قواعد متداوله داره.
قواعد جدیده مثلا بعیده هست،
این که میگه لتخالف قواعد متداوله، تا مخالف قواعد متداوله باشد میخواد بگه همون بعیدش هم نیست، نه جدیده است و نه بعیده. حالا یکی یکی بیان میکنه. اما اولا، اما بفهم باید فهمش دادی
چیه؟ یکی تکلیش قبول رو رد میکنه که چی برد لاحظه این شکل نگاه بکنه که اینا رو برمان قاعده داره میگه و داره تعارض بین دوتا قاعده رو میگه، میگه این حرف اینجا تعارض داره نه سفر.
نه اینا میگه اینا برگشت به قواعد مسلمه داره، به قواعد متداوله، مخالف قواعد متداوله نیست. پاره یکی یکی اینا رو بیان میکنه، از اول شروع میکنه. مهمترین اشکالی که هم محقق ثانی مطرح کرده بود هم پاشبرگتا مطرح کرد، مسئله تخلف ماوقع از مقصد، اینو دیدیم دیگه. محقق ثانی هم میگفت، میگفت ما اباحه رو تو کلمات اونها هم بر ملک متزلزل میکنیم، وگر نه تخلف ما وقع از ما قصده. برای که این پیش نیاد ما حرفا رو میزنیم، میگیم منظورش از اباحه ملک، ایشون هم فرموده بود، خاشورتا هم گفته بود. ایشون میگه اولا تخلف ما وقع از ما قصد نیست، ثانیاً تخلف ماوقع از ماقصد باشه فقه پر از تخلف ماوقع از ماقصده. این کجاش غریب و عجیبه؟ نمونه های متعدد رو میاره از مواردی که به حسب ظاهر تخلف ماوقع از ماقصده. میگه این چیز نامعنوسی نیست، ما تو فقه خیلی داریم. این غریب است، ناشناخته است، متداول نیست در فقه، نموناشو بیاره. در درجه اول فهمت تخلف موقع از مقصد نیست. فقها ها اگر میگن معاتات مفید اباحه تصرف مفید ملک نیست، مگر نه اینه که دلیل دارن به شرطیت صیغه لفظیه برای بید. دلیل دارم دیگه، حالا بعدها خواهیم گفت دلیل اینا چیه. دلیل دارم برای این معنا. وقتی دلیل داریم بر شرطیت صیغه چی باید بگیم؟ باید بگیم عند عدم شرط مشروط منتفیه، بین منتفیه، ملکیت نمیاد، تمام شد. معاتات مفید ملک نیست، خب اینا هم که همینو میگن. اباحه تصرف رو میگن هست، اباحه تصرف رو که اثر معاتات نمیدونن. اگه اثر معاتات میدونستند میگفتید اباحه تصرف مقصود اینا نبود که بار شد بر معاتات. اباحه تصرف حکم شرعی مستند به اجماعی است که مثلا شیخ طوسی میگه، شارع که برای احکامش منتظر قصد ما نیست، شارع برای احکامش منتظر قصد ماست، ما قصد کنیم. حکم کرده به اباحه تصرف، یه حکم شرعی و تعبدی دلیل هم براش دارند، حالا ما ادلهشون رو قبول نداریم ولی خودشون که دارن، همه حرفاشون رو قاعده است. کجا کدوم قاعده نقض شده اینجا؟
خودشون
قاعده شدن میگن نه چی؟ خودمون مشغولی
باید باید تصرف این تقالی رو نپذیرفته باشن، قاعده نشده باشن، بجه ورد بازم درست میگن، خودشون این استفاداتی کاش ما به تا مرتن
رو نپذیرفتن، قاعده نشدن به این تقالی پولشون، اونا متعرض نشدن، نه نفی کردن نه اثبات کردن. دیگران یعنی محقق ثانی کاشورگتا این اومدن استنتاجات رو کردن و به روخشون کشیدن. شیخ میگه شما دارید اشتباه میکنید، اونا رو قاعده پیش رفتن. وقتی دلیل میارن ایجاب و قبول شرط بیعه، خب چی باید بگن به دنبالش؟ علال قاعده چی باید بگن؟ باید بگن خب اند عدم ایجاب و قبول لفظی ملک نیست، بیع باطل است. و همینو گفتن دیگه، من چیز دیگه گفتم، همینو گفتن. باز وقتی دلیل باشه، اجماع باشه بر اباحه تصرف در معخوض به معاتات، نباید مگر به مقتضای دلیل عمل بکنم. خب عمل کردن، حاکم به اباحه شدن، اباحه مستندش اجماعه، اباحه حکم شرعیه مستند به اجماعه، احکام شرعیه که تابع قصد ما نیست، طبیعت از العقود تابعتون للقصود، نه الاحکام تابعتون للقصود.
خودش یک میگفتن اباحه از اعطا که نشانه از داره مستلزم
میشه. این تعبیر بعض تعبیر خود شیخ انصاری
نه تعبیر خود شیخ انصاری نه
تعبیر خود شیخ انصاری نه دلیل عمده برای این تو کلمات، تو کلمات بعضی ها هست این جمله، خود شیخ هم اگر داره
یعنی خود
نفس اتباع زبانه
کلماته
عمده 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 جهتی که برای اباحه هست اجماعیه که شیخ طوسی میگه. ولی اینا اگر مولا شیخ انصاری فرموده
اما وقتی ببین کلامشون میشه چون حرف خودشون اینا محصله،
اگرم حرف خودشه حساب اونا چی؟ اونا چی میگن؟ اونا که مستندشون در رأس همه شیخ طوسی اجماعه، میگه اونا رو قاعده حرف زدن. کدوم قاعده قریب عجیب اینجا پیش آمده؟ کدوم قاعده نقض شده؟ اونا رو قواعد مسلم پیش خود شدن، بطه قواعدشون رو ما قبول نداریم، اما رو قواعد مسلم پیش خود شد پیش رفته. حالا حالا این حال هم میکنیم مثلا کاری به فرمایشات شیخ نداریم. ببینید شیخ هم گفته باشه، میگیم رو حساب عبارت اونا باید حساب باز کرد. اونا مستند میکنن به اجماع و ادله دارن برای اباحه، بالاخره حالا ادلهشون تمام نیست، اجماع شیخ طوسی تمام نیست، اونها یه حرف دیگه است. عبارت ببینید، اما حکایت و تبعیت العقود و مقام مقام العقود للقصود، میگه اما این جریان که گفتید العقود تابعتون للقصود اینجا نقض شده، ففیها اولا ان المعاتات عند القائل بالإباحة المجردة ليست عند القائل بالإباحة المجردة ليست من العقود ولا من القائم مقام العقود شرعا. این جمله رو خیلی دقت کنید، یه کسی که معاتات مفید اباحه مجرد میدونه، یعنی مشهور، مشهور معاتات رو نه عقد میدونن نه قائم مقام عقد میدونن، العقود تابعت للقصود، عقد قائم مقام عقد نمیدونن شرعن. اینو توضیح دادیم، اونا دلیل دارن که از منظر شرعی ایجاب و قبول لفظی حتی عربی شرط تو بیعه، برای اینا دلیل دارن. برای ایجاب قبول لفظی عربی حتی مثل نکاح، همون نگاهی که فقها الان به نکاح دارن، قدما به بیع داشتن، هم باید عربی باشه، صیغه لفظی باشه. حالا وجهشو بعدها خواهیم گفت دلیلشون چی بوده. از منظر شرعی پس اونا اصلا معاتات رو بیع نمیدونن، قائم مقام بیع نمیدونن. بیع و قائم مقام، بیع اونجاییست که بیع تو اشتری تو باشه، قائم مقام بیع مثلا اشاره در اخرسه، اونا قائم مقام بیعه.
یا
اینا هیچ کدوم جایگزان جایگزان نیستن. لیست من العقود ولا من القائم مقام العقود، القائم مقام العقود مثلا اشاره اخرسه، این جز اونا نیست. خب پس یه چیز باطلیه. میگه از نظر شرعی جواب قبول شرط، وقتی نباشه خب باطل میشه. پس وقتی باطل شد باید ملکیت بار نشه. خب اینا هم همینو میگن، میگن ملکیت بار نمیشه. فإن تبعیت العقد للقصد و عدم انفکاک العقد عن القصد انما هو لأجل دلیل صحت ذلک العقد. ببینید اساسا شارع در ابواب معاملات، کار اولیه شارع در ابواب معاملات امضاست، کار اولیه. اصل در معاملات امضا شارع کار عرف رو. اگر فرموده احل الله البيع، اگر فرموده اوه بالعقود، احل الله البيع یعنی چی؟ یعنی همون چرا که شما بیع میدانید او تنفیذ میکنه. اوه بالعقود یعنی همون چرا شما عقد و قرارداد میدانید پاش وایستید، واجب الوفاش کرده خود باش وایستید پاش. اگر میگیم العقود تابعتون للقصود، چون بنای شارع بر امضاست، شما قصد دارید که ملکیت حاصل بشه برای طرف مقابل، خب دلیل صحت اون عقد میگه پس ملکیت واقع میشه. تبعیت عقد در قصد، عدم انفاق عقد از قصد، خاطر دلیل صحت اون عقده. اصلا دلیل تصحیح عقد یعنی دلیل تنفیذ، یعنی دلیل امضا. همون چرا شما مد نظرتون بود دلیل صحت، دلیل امضا به معنی ترتب الاثر المقصود علیه. اگر قراره دلیلی بیاد بیع را تصحیح کنه، امضا کنه، یعنی چیکار بکنه؟ اصلا معنی امضای عقد یعنی ترتیب آثار مقصوده للمتعاقدین بر عقد، امضای این. یه مسئله تبعیت العقود للقصود ریشه داره در اصل امضا. امضا اصلا معناش همینه، یعنی همونش که مقصود شما سمور شارع مترتب کرده. خیلی توجه کنید داره، اگر قرار باشه شارع یه چیز دیگه مترتب کرده باشه غیر اون چه که شما مقصودتون بود، پس امضا نکرده دیگه، پس امضا نکرده دیگه. این جمله رو معنا میکنیم، میگه لعجل دلیل صحت اون عقد، چون دلیل صحت اگر بخواد غیر ما قصدتر رو مترتب کنه که پس امضا نکرده، تأسیس کرده نه امضا. اون چرا که تو مقصودت بود بار نکرده، پس اون چرا که تو مقصودت بود ابطال کرده، یه چیز دیگه بار کرده. مسئله تبعیت العقود للقصود اصلا مفاد ادله امضا و تصحیحه به اجل دلیل صحت اون عقد. صحت اون اصلا صحت یعنی چی؟ تو بحث هم میخوندی بعضا صحت رو معنا میکردن این ترتب اثر، صحیح ما یترتب علیه الاثر، یه تعبیر اینجوری بود دیگه. میگه به معنا صحت ترتب اثر مقصود، فلا یعقل حین ازن الفاق به صحت مع عدم ترتب الاثر مقصود علیه. اگر فقه ها میگن ملکیت بار نمیشه که مقصودتون بود، پس یعنی اصلا صحیحش نمیدانند، باطلش میدونند. خیلی نور توجه کن. اگر مشهور فقه ها میگن اثر مقصود متعاطیان که ملک بار نمیشه، یعنی چی؟ یعنی باطلش میدونند، یعنی بی نمیدونند. معقول نیست حق به صحت با عدم ترتب اثر مقصود، این تناقضه. حکم به صحت اصلا یعنی ترتب اثر مقصود، عدم ترتب اثر مقصود یعنی بطلان، یعنی تأسیس یه چیز دیگه. پس اگر فقها فرمودن اثر مقصود بار نمیشه، یعنی حکم بطلان کردن. لیست من العقود ولا من القائم مقام العقود، باطلش میدونه. فلا یعقل حکم به صحت با عدم ترتب اثر مقصود برون. اما المعاملات الفعلیه، حالا میاد سر بحث خودمون، معاتات التي لم يدل على صحتها دلیل، بلکه بالاتر دل على عدم صحتها دلیل، از منظر اونها داره میگه، ولی از منظر خود شیخ انصاری که بعداً حد محکم پاش استاده میگه مفید، قبلا هم خوندیم، میگه مفید ملک، بعدا هم لزومش رو اثبات بکنه. 6-7 دلیل میاره که معاتات مفید ملک لازمه. از منظر خود قائلین به اباحه تصرف عدم ملک، میگه معاملات فعلیه معاتات که دلیل بس صحت چون دلالت ندارد، بلکه از منظر مشهور تا زمان محقق ثانی دلیل علا عدم صحت ها، اونا ادله ای دارن برای شرطیت صیغه لفظیه عربیه، مخصوصا تو بیت، پس اون دلیل مفهومش اینه که معاتات باطله.
این مقدار از عبارت کفایت نمی کنه، همین وقت عبارت شما اضافه میشه، چون اگه دلیل داشته چون یاد به دلیل نداریم اشاره امضاییه، مهم که همه بحث ندارم که اشاره امضاییه، از باید بگیم دلیل بر عدم صحت داریم،
قاعدش هم همینه. بله، چون عدم و دلیل کافی برای خود بطلان نیست. عدم و دلیل در معاملات، اگر عدم و دلیل بر صحت نبود، مرجع عرف میشه، عرف ممکنه بگیم حاکم به صحت بکنه و میکنه این کار رو. واقعش همینه، بل دل دلیل علا عدم صحت ها. اون آره، ایشون شاید اگر تعبیر به اینجوری میکنه، چون اون ادله رو تمام نمیبینه، در ابواب معاملات عدم رد بسه، چون رد که نیومده باشه میفته تو عموم عهود العقود، نظر عرفی قرارداد هست تو عموم علمون اندشویته. بذار عرض کنیم این کلمه اضافه بشه بد نیست، اما معاملات فعلیه که دلیل بر صحت چون نیست، بلکه دلیل بر عدم صحت چونه، دلیل بر شرطیت صیغه لفظیه مطرح از منظر قائلینش، پس خب نمی شود به ترتب اثر مقصود بر اونها. وقتی حکم به صحت نشد، این حکم به ترتب اثر مقصود نمیشه. وقتی حکم بطلان شد، این حکم به ترتب اثر مقصود نمیشه. به همین نحو از خارج کردیم، وقتی که قرار دلیل باشه بر شرطیت صیغه لفظیه، خب چی بگن؟ قاعده چیه نزدشون؟ قاعده شناخته شده چیه؟ اینه که اثر مقصود بار نشه دیگه، یعنی ملکیت بار نشه. اثر مقصود بار نشه یعنی چی؟ یعنی باطل باشه دیگه. سی و فاسد و سی و فاسد سی و عام خوندید، فساد عدم ترتب اثر. کما نبه علیه الشهید فی کلامه المتقدم من ان السبب الفعلی، سبب فعلی، سبب عملی مراد معاتاته. معاتات لا یقوم مقام سبب القولی، از نظر شرعی داره میگه معاتات جانشین بعت و اشتریت نمیشه. خب جانشین اون نمیشه قهرن یعنی چی؟ یعنی اثر مقصود بار نمیشه دیگه. خب این نعم میشه میره سراغ قسمت دوم. از خارج اینجور گفتیم، گفتیم اینا دو حرف دارن، یکی این که میگن ملکیت حاصل نمیشود در معاتات، یکی این که میگن اباحه تصرف حاصل میشود. خب قسمت اولش، قسمت اولش که کاملا علی القاعده بود، وقتی دلیل داریم بر عدم صحت، دلیل داریم بر شرطیت صیغه لفظی عربیه، حتی از منظر اونها خب پس باید عند عدم شرط مشروط که بیع محقق نشه، ملکیت هم که مقصود بود باید بار نشه. ان المعاتات لیست عند القائل بالاباحه المجرده لیست من العقود ولا من القائم مقام الحدود، باطل میدونه این رو، پس باید ملکیت بار نشه. چرا اباحه تصرف بار شده؟ خب اون دلیل خاص خودشو داره. اون اجماع دلیلشه، اون حکم شرعیه، شارع برای احکامش که تابع قصد ما نیست، منتظر قصد ما نیست. نعم اذا دل دلیل علی ترتب اثر علیه حکم به و این لم یکن مقصودا، چون دلیل وقتی اومد یعنی اعمال تعبد شرعیه، به تو چی کار داره تو قصد بکنی یا نکنی، اعمال تعبده. اگر نبود اون دلیل ویژه میگفتیم اباحه تصرف هم نیست، میگفتیم مأخوذ به بیع فاسده، احکام مقبوز به بیع فاسد رو بار میکردیم که مفصل میاد، مقبوز به بیع فاسد مضمونه، حق تصرف هم نداره. نعم اذا دل دلیل بر ترتب اثری علیه بر همون ما وقع، حالا هرچی معاتات سبب فعلی در بحث ما، حکم میشود به اون اثر اگرچه مقصود نباشد، چون دلیل که آمد میخواد اعمال تعبد بکنه، منتظر قصد تو نیست که. اباحه تصرف، جواز تصرف منتظر قصد ماست. ما خیلی جاها داریم که اباحه تصرف آمده با اینکه مالک قاصد این اباحه نبوده. اینا رو دقت بکنید، اکل ماره از ثمره ممرور و بها خب مباح دیگه، مجاز. اباحه تصرف برای کسی که از کنار باقی میگذره در میوه اون باق هست، این اباحه سببش هم همین مرور است که تو از اونجا گذرد، از اونجا افتاده میتونی بخوری به قدر خوردنه، منتظر قصد مالک، مالک قصد کنه جواز را، این جواز حکم شرعی چه ربطی به مالک داره؟ اباحه اباحه شرعی است، مالکیه که نیست که منتظر قصد مالک باشه. این جواب اولشون. این ثانیاً در مقابل اولاً، اولاً رو اینجوری گفتیم، گفتیم در خصوص ما نحنفی اصلا مسئله تخلف ما وقع از ما قصد نیست، بلکه کاملا ما قصده وقع. اون چه هم که واقع اباحه تصرف اصلا حکم شرعی بود، کار به تو نداره، ملکیت مقصود تو بود. ملکیت وقتی مشروط شد به شرطی، این در عدم شرط نباید باشه، قاعده همینه. تو ملکیت رو مد نظر که قرار دادی، شرطش رو رعایت نمی کنی، پس خود تو که شرطش رو رعایت نمی کنی، هدف اینه که ملکیت واقع نشه. خب نمیشه، اگر میخواستی ملکیت واقع بشه شرطش رو رعایت بگرد. و و اونا دلیل دارن برای مطلب، برای ببینید. حالا این رو ما اضافهش میکنیم، میگیم اگر قرار بود قصد تملیق، کسی قصد تملیق داره باید راهش رو بره، چرا راهش نمیریم؟ معلوم شه وقتی که از نظر شرعی کار عرف تهدید شد، عمل عرف از صلاحیت استناد میفته، کل عدمه. ما عمل عرف رو هر وقت مد نظر قرار میدیم باید در حیطه امضا اشاره مد نظر قرار بگیریم، وگرنه بقیهش کار نداریم. در حیطه امضا اشاره، در حیطه امضا اشاره وقتی قاصد ملک حساب میشه که به تو اشتراک تو بیاره، اگر اصلا قاصد حساب نمیشه، قصد داره در مقابل اشاره که ارزش نداره رو حساب بکنه. بفهم
معاتات که
افاده
معاتات
فقط میتونه افاده رو کنه که شارع اون رو تایید بکنه، دیگه داره که ما اصلا چنین قصد معاتات نداشتیم، معاتات که ما ایجاد کردیم ایش دیگه بود، داره که داره یه اثر دیگه برای شرط تو. میگن در اسناد عد نامناسبتن بس، یعنی تو بلاغت کندی مثال میزد ستاره فلان اضافه به زنه میکرد، اسمش هم یادم رفت، در اضافه ادنا مناسبتن بس، این اباحه رو اسناد به اضافه به معاتات میدن، معاتات مفید عبارت صرف است، الا ادنا مناسبتن، ولی معاتات اثر اباحه اثر معاتات نیست، مقرون شده با معاتات اثر او نیست، ولی معاتات اباحه حکم شارعه، منشأش اجماع، دلیلی که داریم، ازا دلیل علا ترتب اثره بله مجاز میشه، واقعش هم همینه دیگه. این جواب اول. جواب دوم میفرماید حالا اساسا بگید تخلف ماوقع از مقصد تو شرق، ما تخلف ماوقع از مقصد زیاد نشونتون بدیم، ان تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير فانهم اتبعوا مثالا، مثالا رو دقت بکنید. اولین مثال، خب یه قاعده فقهی است، کلم عم داشتید اینو، کل عقد یزبن صحیح یزبن فاسد، اگر کسی گوسفندی رو خریده به 50,000 تومان مثلا، خب چه قصد کرده بود؟ قصد کرده بود که این گوسفند رو تملک کنه در مقابل 50,000 تومان، گرفت و گوسفند رو برد و ضبط کرد، 50,000 تومان هم داد. بعد 10 سال، بعد 50 سال معلوم شده بیعشون به جهت من الجهات باطل بوده، مثلا فروشنده اون زمان عقلش سر جاش نبود، به جهت من الجهات بیع 50 سال پیششون باطل بوده، الان باید قیمت گوسفند رو بدی، قیمت، نه قیمت حالا، قیمت همون وقت، قیمت زمان تلف رو بگیم، حالا قیمت، قیمت زمان تلف رو، زمان تلف کردی 200,000 تومان قیمتش بوده، باید 200,000 تومان بدی، 50 تومان دادی 150 تومان دیگه باید بدی. خب تو قصد کرده بودی زمان تملک این گوسفند رو در مقابل زمان 50,000 تومان، قصد نکرده بودی زمان تملک رو در مقابل 200,000 تومان، که اینو به گردنت میذارن بخوای یا نخوای، ما وقعا لم یقصد ما قصده لم یقصد، تو تملک به 50 میخواستی واقع نشد، تملک به 200 واقع شد که نمیخواستی. اگر قراره بگیم یه نمیشه، کل عقد یزمن و صحیح یزمن، بی صحیح زمان آور، فاسدش هم زمان آور، حالا توضیح قاعده جا خودشه. ان تخلف العقد عن مقصود المتبع کثیر فانهم، یک نمونه اینه، اتبعوا بگه این قاعده فقهی مورد اجماعه، همه قبول دارن ان نقد المعاوضه اذا کان فاسدن یؤثر فی زمان کل من العوضین القیمته یا بالقیمته، اگر بالقیمته باشه بهتره سلیستره. عقد معاوضه وقتی فاسد باشد اثر میگذارد در ضامن بودن هر یک از عوضین را به قیمتش نه به ثمنش. قیمت واقعی است، ثمن قیمت توافقیه. بله، قیمت یا مثل در مثلیات، قیمت در قیمیات. مثل مثال زدیم لإفادت العقد الفاسد از زمانه عندهم فی ما یقتضیه صحیح. لإفادت العقد الفاسد از زمانه عندهم فی ما یقتضیه، فی ما در اون موردی که در اون عقدی که یقتضی زمان با صحیح عقد. این کل عقد یزبن و صحیح یزبن و فاسده رو داره میگه، برای اینکه عقد افاده میکند عقد فاسد زمان را، البته در اون جایی که صحیح زمان آور باشه. ودیعه صحیح زمان آور نیست، فاسد چم زمان آور نیست. آریه صحیح زمان آور نیست، فاسد چم زمان آور نیست. اجاره نسبت به عین مستأجره صحیح زمان آور نیست، فاسد چم زمان آور نیست. نسبت به عین ها، نسبت به منافع، چرا بی صحیح زمان آوره، فاسد چم زمان آوره. فاسد صحیح زمان آوره رو اینجوری فعلا معنا کنه، چون اینو مفصله خودی قاعده ادامه داره در بحث های آینده. بیرونگن صحیح زمان آوره به این معنا، اگر عقد بیعی واقع شد خب مبیع میشه ملک مشتری دیگه، ثمنم میشه ملک بایه. اگر عقد صحیح بود ثمن شده ملک بایه، مبیع شده ملک مشتری و بایه وظیفش مبیع رو تحویل بده، مبیع مضمون برگردن اوست، تحویل بده مشتری، ثمنم مضمون برگردن مشتری با تحویل به بایع بده، پس صحیح زمان آوره. حالا اگر روزی معلوم شد همین بیعی که واقع کردید فاسد بوده، فاسدش هم زمان آوره، مبیع رو گرفتی و تلف کردی، الان باید قیمتش رو پس بدی. اگر مثلی مثلش رو پس بدی، معیار دیگه ثمنی دادی نیست، معیار قیمته. ثمن قیمت توافقی، قیمت واقعی این در تلف، او زمانی تلف کردی باید بین چند بوده، ممکنه کمتر بوده از ثمن، ممکنه مساوی، ممکنه بیشتر باشه. معنهما لم یقصدا الا زمان کل منهما بالآخر. آنچه که مقصود این طرف بود اینه که گوسفند رو به 50 ضامن به مالک بشه، گوسفند رو در مقابل زمان 50 نه زمان 200. با اینکه این دو قصد نکرده بودن، لم یقصدا و لم یقدما، قصد نکرده بودن، اقدام نکرده بودن الا بر زمان هر یک از این دو، از این عوضین را، من هما بگید من عوضین، در مقابل دیگری، گوسفند رو در مقابل 50 نه در مقابل 200، بل آخر یعنی در مقابل عوض آخر. خب این میشه تخلف موقع از مقصد. این یه نه توهم و جواب سوال محذوف مقدره. دقت کنید، خیلی توجه کنید. مستشکل میگه که نخیر، در اینجا تخلف موقع از مقصد نیست، بلکه موقع مقصده. به چه بیان؟ میگه به این بیان که فقها هنگام طرح این قاعده، قاعده کل عقد یزبن و صحیح یزبن و فاسده، هنگام طرح این قاعده مستند این قاعده رو قاعده ید قرار دادن، علی ید ما اخذت حتی تعد. خیلی توجه کنید، هدف این مستشکل که شما میگه توهم مطبوعان و توهم ان دلیلهم علی ذلک قاعده الید، میگه توهم مکروع. و این توهم چی هست؟ چی میخواد بگه؟ متوهم مستشکل میخواد بگه تخلف ما وقع از مقصد نیست، ما وقع عین مقصده، ما وقع که زمان قیمته، این مقصودم بوده، زمان قیمت ها این مقصود بوده. به چه بیان؟ میگه به این بیان، به این بیان که دلیل فقها ها بر این قاعده، قاعده یده، یعنی قاعده کل عقد نیازمند و بسیار نیازمند و فاسد رو تو قواعد فقهیه دنبال بکنید، یکی از ادله برش مطرح میکنن علل ید مؤاخذت حتی تعدیه، علل ید مؤاخذت حتی تعدیه، علل ید به قرینه علا، خب زمان رو میفهمونه دیگه، علا علل ید مؤاخذت حتی تعدیه، یعنی زامن اون چرا که تحت یدت قرار گرفت تو وقتی پس بری. خب اگر مال غیر تحت ید انسان قرار بگیره، زمان که این روایت میگه هست، این روایت فقط نمیگه، خودت هم میگی، هر کسی که ید بر مال غیر پیدا میکنه خودشم میدونه که این یدش باعث زمانه، مال مردم رو برداشتی باید پس بدی یا عینش رو تلف بشه باید خسارت بدی، این همه در ارتکاز خودشون دارن، در ارتکاز هر ذلید الان مال غیر هست این معنا که این مال غیر که تحت ید تو قرار گرفت یا باید پسش بدی یا اگر تلف شد بدلش رو بدی مثل قیمت رو. میگه فقها ها قاعده علالیت رو ذکر کردن به عنوان دلیل این قاعده، اگر قاعده علالیت بود در موارد وقوعیت خود ذلیت قاصد زمان مثل و قیمت هست، کدام ذلیت بر مال غیره که قاصد زمان مثل قیمت نباشه، قاصد زمان ها نه قاصد پرداخت، ممکنه دزد باشه، قارتگر باشه، قاصد پرداخت نباشه، اما میدونه زامنه، میدونه که ذمه‌اش مشغوله، شغل ذمه حکم شرعی تعبدی نیست، حکم عقله، اشتغال ذمه در موارد اتلاف مال غیر حکم عقله، حکم شرعی تعبدی که نیست، هر دزدی هم به این معنا حاکم که من ضامنم. تو پرانتز عرض میکنیم تو بحث حسن قبح عقلی مطلب رو میگن دیگه، میگن قبح ظلم رو حتی نمیتونی تو تصور بکنی، کار به زبان نداریم، ممکنه به زبانن بگی ظلم قوی هست، زبان خیلی دریوری میگه، درک واقعی قبح ظلم رو نمیتونی تصور بکنی، قبح عدل رو، حسن ظلم رو نمیتونی تصور بکنی، حالا بالاخره در شبهه مصداقیش نباید بحث دارم، اون مصادیق محرز و مسلمش، نمیتونی تصور کنی حسن ظلم رو، هر قارتگری در درون خودش این ادراک رو داره که من مال مردم رو تلف کردم باید بپردازم خسارتشو، حسن پرداخت خسارت، باید پرداخت خسارت رو خودش حاکمه، پس اقدام کرده، همونی که واقع شده اقدام کردی، همونی که اقدام کردی واقع شده، همونی که قاصد بودی واقع شده، اینجوری بگید همونی قاصد بودی واقع شده، همونی که واقع شده قاصدش بودی، این توهم و توهم و ان دلیلهم علی ذلک، برای لزوم پرداخت قیمت قاعده ید است، که اگر قاعدیت باشه میشه ما وقعه قصده، ما قصده وقعه علال یده ما اخذت حتی تعدی حکم عقده. میگه این توهم مدفوع دفع میشود به این که، خوب توجه کنید، این دفع مرحوم شیخ این توهم رو به اصطلاح مبناییه، مبنایی به این بیان که دلیل این قاعده، دلیل قاعده کل عقد یزمن و سی یزمن و فاسده، قاعده علل ید مؤاخذت حتی تعدی نیست، یا دلیل خاص خودشو داره. مدفوعون بنهو لم یذکر هذا الوجه الا بعضهم، این وجه را ذکر نکردن مگر بعضی، این که ذکر نکردن مگر بعضی اشاره بینه که اصلا این وجه دلیل این قاعده نیست، یه قاعده مستندات خاص خود شده داره. بعضی ذکر کردن، اون بعضی هم که ذکر کردن این رو تنها دلیل ذکر نکردن، معطوفاً علی الوجه الاول و هو اقدامهما علی الزمان. میگه اونایی هم که اینو ذکر کردن عطفش کردن بر وجه اول، وجه اول چیه؟ اقدامهما علی الزمان. اقدامهما علی الزمان چیه؟ کسی که میخره یک کالا را به 50,000 تومان، اقدام کرده برای این که 50,000 تومان رو ضامن باشه، ایشون میگه در همین جاش در راجع به همین دلیل اولش ما حرفمون رو پیاده کردیم. اونایی که این روایت، این قاعده عربیت ذکر کردن، این وجه خیلی توجه کنید، کار نداریم توسط به قاعده عربیت چون تمامه یا نه، که تمام نیست. میگه اونو ذکر کردن اما اینو عطف کردن بر اقدامهما علی الزمان. اشکال ما همینه، شیخ میگه که اقدامهما علی الزمان، اقدامهما علی الزمان بل به ثمن بوده نه بل قیمت. اقدام کرده بر زمان اما در مقابل 50,000 تومان نه در مقابل 200,000 تومان. ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد. حالا اقدامهما علی الزمان از کجا اومده؟ این از اخباری ویژه قاعده کل عقد یزمن و سی یزمن و فاسده در اومده. این قاعده رو تو قواعد فقهیه ببینید، مستندات فراوان داره، استناد به بعض روایات میشه، بعض روایات تعبیرشون اینه، تعبیرشون اینه کسی که اقدام میکنه بر خرید، اقدام کرده بر زمان، اگر بعد فاسد در بیاد باید کالای مردم رو پس بدی، کالا رو باید پس بدی، نه پولی رو که بهت داده، نه که عوضین رو پس بگیرید، کالا رو باید پس بدی، طرف باید پول رو پس بده، تو هم باید کالا رو پس بدی، اگر کالا نیست باید قیمتش رو پس بدی، کار به پولیک دادی نداری، بگی پولیک دادم مال تو، ممکنه قیمت 10 برابر او باشه. خیلی توجه بکنید، بالاخره بیع آثار حقوقی ویژه داره، از جمله آثارش همه قاعده کل عقد یزمن و سی یزمن و فاسده، که این تعبد شرعی بهش هست، تعبد شرعی. عرض میکردیم در اون مثال بانکی که میزدیم، میگفتیم اگر بانک وکیلت کرده که برو با این پول بذار رو پول خودت خونه ای بخر، شما همین کارا رو کردی، رفتی خریدی و بعدم قسط دادی، مبلغ 2 برابر 3 برابر شده رو قسط دادی، بعد 50 سال معلوم بشه بیع تو باطل بوده، الان 1/3 اون خانه، 1/3 اون خانه، هرچی که برابر با پول بانک بوده، اون ملک تو نیست، اون ملک بانکه، اون ملک بانکه. ممکنه بانک امروز برگرده پول تو رو بهت بده، خانه رو پس بگیره. کسی که اقدام کرده بر بی، اقدام کرده بر زمان، شیخ میگه خب اشکال ما همینجاست، کسی اقدام کرده بر زمان، اقدام کرده به این ثمن اندک، نه به اون قیمت بسیار، این میشه تخلف ما وقع از مقصد.
جدو از قبول کردن شیخ اشکال رو اگر قاعده یاد رو پذیریم شیخ اشکالش رو قبول کردن روارد میدونم جدو از این اقدام که حالا
اگر دلیل قاعدیت باشه، بله قاعدیت، در قاعدیت شخص قاصد زمان بدله، در قاعدیت شخص قاصد زمان بدله، اما ایشون میگه این قاعده دلیل قاعده کل عقد نیست، اگرم افرادی ذکرش کردن حالا تمامه یا نه کار نداریم، همون کسانی که این قاعده رو آوردن یک دلیل دیگری قبل ازی دارن و هو اقدام هما علی الزمان، قاعده یاد رو عطف برو کردن، میگیم ما اشکالمون سر اون معطوف علیه، اون معطوف علیهی که به عنوان دلیل مطرحش کردن، اونجا رو میگیم تخلف ما وقع از ما قصده. یک نمونه و کذا وارد نمونه یک دوم.